و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در استصحابین متعارضین بود، عرض شد یه وقت تعارض دو استصحاب واقعا تعارض و تضادی بینشون نیست، ولی از حیث این که من عاجزم به هر دو عمل کنم از این جهت میشه متعارضین. الان دو نفر در حال غرق شدنن، خب بیرود اگر اینا این یکیشون بیرود بنا بود غرق بشه، خب وجوب انقاذ داشت، یا اون دیگری اگر تنها غرق میشد اونم وجوب انقاذ داشت. اما الان که هر دو دارن با هم غرق میشن، اگر من بتوانم که خب وجوب انقاذ هر دو هست، اما اگر نتوانم اینجا چیکار باید بکنیم؟ استصحاب وجوب انقاذ این میگه اینو نجات بده، استصحاب وجوب انقاذ اونم میگه او رو نجات بده، چون اگه تک تک اینا غرق میشدن وجوب انقاذ داشت برای من، حالا با هم دیگه شده و من قدرت ندارم. خب ببینید الان دو تا استصحاب داره با هم تعارض میکنه، استصحاب وجوب انقاذ این میگه اینو نجات بده، استصحاب وجوب انقاذ اینم میگه او رو نجات بده. خب اینا چرا این دو تا استصحاب با هم تضاد دارن، تعارض دارن؟ به خاطر عجز من، به خاطر اینکه ممکن نیست برای من هر دو رو انقاذ بکنم، لذا این دو تا استصحاب با هم تعارض شدن. وقت ایشون میفرماد این جور استصحابین متعارضین این داخل در متزاحمینه، یعنی باید حکم متزاحمین رو برای این پیاده کنیم. حکم متزاحمین چیه؟ این است که ترجیح احد ما به اهمیته. حالا که بناس یه دونه رو انقاذ کنی با یکی از این وجوب ها مخالفت بکنی، اون یه دونه ای که میخوام انقاذ کنیم باید اون اهمیتش نسبت به اون دیگری یک اهمیتی داشته باشه. پس نتیجتاً این یک قسم از تعارض استصحابه، ولی این خیلی مهم نیست، اونی که مهمه اون دومیه. یه وقت نه، این تعارض استصحابه به خاطر اینکه یکی از اون دو حالت سابقه از بین رفته، یکی از اون دو حالتی که سابق بوده یکی از این دوتا یقیناً از بین رفته، این باعث تعارض استصحابه شده که گفتیم این بر دو قسمه. دیرو عرض شد این قسم دوم، یعنی قسم دوم تعارض استصحابین خودش بر دو قسمه. یک وقت این دو استصحاب متعارض اینها عرضی هستن، یک وقت طولی که مثال هر دوش هم بیرون زدیم. دو تا ظرف داشتیم بیرون متیقن و طهاره، هم این ظرف و هم این ظرف. الان علم اجمالی پیدا کردن یک قطره خون تو یکی از این دو تا افتاده. خب اینجا الان ببینید من علم دارم که یکی از دو حالت سابقه انتقاض شده، چون هر دوش متیقن و طهاره بوده، و من یقین دارم یکی از این طهارت ها از بین رفته. چون یکی از این طهارت ها یقینا از بین رفته، اینجا دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه. نمیدونم آیا این نجس شده، استصحاب طهارت میگه نه این نجس نشده، دیرو پاک بوده. استصحاب طهارت در این آیا این نجس شده یا اون نجس شده، استصحاب طهارت در هر کدام او میگه من پاکم و دیگری نجسه، لا تنقض اونم میگه من پاکم و اون دیگری نجسه. الان اینجا استصحابین متعارضین منشأش چیه؟ منشأش این که من یقین دارم یکی از این دو تا حالت ها از بین رفته، یعنی یکی از این دو تا طهارت ها در اثر اون علم اجمالی به وقوع نجس، یکی اون طهارت ها از بین رفته. حالا نمیدونم اینه یا اینه. لا تنقض میگه استصحاب کن طهارت اینو، لا تنقض اونم میگه استصحاب کن طهارت اونو. این دو تا استصحابا با هم تعارض دارن، ولی در عرض همان. یعنی چی؟ یعنی احد ما علت دیگری نیست، احد ما سبب دیگری نمیشه. این مال عرضیش. و اما مال طولیش که اونم مثالشو زدیم، که مثال اصلیش عرض کردیم آخر صفحه 424 در رسائل، که اون مثال ایشون عیناً اینجا هم دیروز کردن. و اون اینه، ما یک آبی داشتیم متیقن و طهارت، یک لباسی هم داریم متیقن و نجس. حالا من این لباس متیقن و نجس رو با این آب میشویم، بعد شک میکنم آیا پاک شد یا نشد. خب چرا شک میکنم پاک شد یا نه؟ برای اینکه شک دارم طهارت اون آب باقی یا از بین رفته. ببینید سببی و مسببی. خب لا تنقض الیقین بالشک، میگه نمیدونی آب نجسه یا پاکه. لا تنقض میگه بگو پاکه، و وقتی این پاک شد نتیجهش اینه که اون لباس هم پاکه. چون ان نجس اذا غسل بماء طاهر فقط طهور. خب اگر شما با استصحاب گفتی این آب طهارتش باقیه، اون نجس هم که غسل بماء طاهر خود به خود او هم پاک میشه. ولی یه لا تنقض هم او داره، یقینا نجس بوده، من الان نمیدونم نجاستش در اثر این شستن از بین رفته یا نه. لا تنقض اونم میگه او به نجاست باقیه. حالا چی کار کنیم؟ ببینیم تعارض استصحابه این. لا تنقض در جانب آب میگه متیقن و طهاره بوده، الانم استصحاب طهارت بکن، نتیجهش نجاست طهارت لباس میشه. لا تنقض اونم میگه شما که نمیدانی این لباست واقعا پاک شده یا نه. لا تنقض الیقین بالشک، بگو اون لباس به نجاست خودش باقیه و به نتیجه اون آب هم شده آب نجس. اینجا چی کار باید بکنیم؟ خب درستمون تا اینجا رسید. فعلا میخوام امروز حکم سببی و مسببی رو بخونیم، یعنی اونجایی که دو استصحاب متعارض در طول هم دیگه هستن، اما اونجایی که در عرض همن اون دیگه انشاءالله درس فرداست. خب پس بحثمون کجا شد؟ تعارض استصحابین. منشأ تعارض علم اجمالی به انتقاد حالت سابقه در عهدهما، و این دوتا در طول هم هستن، یعنی یکی سببیه یکی مسببی. من چرا شک میکنم این لباس پاک شده یا نه؟ سببش اینه که نمیدونم اون آب طهارتش باقیه یا نه. این استصحاب میشه سبب او و او میشه مسبب این، و اون دومی اثر شرعی اولیه. یعنی اگر ما با استصحاب طهارت آب و ثابت کردیم، اثر شرعیش اون نجاست دومیه. خب اینا رو حالا چرا ما داریم میگیم؟ ایشون طبعا شیخ انصاری میفرماد در یه همچی جاها ما باید اصل رو در سببی جاری کنیم، در مسببی نمیشه جاری کنیم. نظیرش هم داشتیم ما، اگه نظرتون باشه قبلا یه گوشتی تو راه پیدا میکردیم، توی در راه میرفتیم یکی که گوشت پیدا کردیم، حالا شک میکنیم این حلاله یا حرامه. خب چرا شک میکنیم حلاله یا حرامه؟ سببش این که نمیدانی تزکیه شده یا نه. خب ببینید اینجا الان سببی و مسببیه. شما نمیتونی بگی من شک دارم این حلال یا حرام، کل شیء لک حلال، در مسببی جاری کنی. نه، منشأ شک شما که این حلال یا حرامه چیه؟ منشأش اینه که نمیدانی این تزکیه شده یا نه. اصل در سبب جاری کن، بگو اصل عدم تزکیه، دیگه نوبت نمیرسه که کل شیء لک حلال جاری کنی. اینجا هم همینجور. الان شما این لباس رو شک داری که نجاستش برطرف شده یا نه. چرا شک داری؟ برای اینکه نمیدانی طهارت آب از بین رفته یا نه. اصل و در سبب جاری کن، بگو این آب متیقن و طهاره بوده، الانم متیقن و طهاره است، و اثر شرعیش هم طهارت اون لباسه. فقط اصل و در سبب میشه جاری کنی، دیگه نمیتونی یه اصلم در مسبب جاری کنی. بگی اون نجس بوده، نمیدونم پاک شده یا نه، بیای استصحاب نجاست بکنی. این کار جایز نیست. چرا اینا رو داریم میگیم؟ رد اون کسایی که دو تا استصحاب جاری میکنن، اولی شیخ طوسی، بعد مرحوم علامه، بعدم میرزای قمی در جلد دوی قوانی صفحه 76، ایشون طبعا للعلامه طبعا لشیخ طوسی آمده دو تا استصحاب جاری میکنه، هم در سببی هم در مسببی. یعنی یه لا تنقض جاری میکنه راجع به آب، میگه لا تنقض الیقین بالشک پاکه. یه لا تنقض هم در لباس جاری میکنه، میگه لباس هم نجسه. یعنی بعد از شستن این لباس با این آب این آب محکوم به طهارت، لباس هم محکوم به نجاست. پس علامه، شیخ طوسی، میرزای قمی، اینا در اینجا چیکار میکنن؟ دو تا اصل جاری میکنن. یکی در سبب جاری میکنن، میگن آب به طهارت خودش باقیه. یکی هم در مسبب جاری میکنن، میگن لباس هم به نجاست خودش باقیه. میگیم چرا این کاری میکنی؟ میگه اینها دانه دانه فرد لاتنغزن. خب هم این یک فرده برای لاتنغزل یقینه بشد، حکمش طهارته. خب اینم یه فرد لاتنغزل یقینه بشد که حکمش نجاسته. اون دو سه بزرگوار این کاری میکنن، ولی شیخ انصاری با 5 تا دلیل، صفحه 425، یعنی شیخ بعد از اینکه اون مثال دیروزی رو آخر صفحه 424 نقل میکنه و میفرماد باید استصحاب رو در سبب جاری کنی، در مسبب نمیشه جاری کنی، میگه لوجوه خمسه. از اون سطر اول صفحه 425، 4-5 صفحه شیخ انصاری از جاهای مشکل هم 4-5 دلیل اقامه میکنه که در سببی و مسببی ما فقط باید اصل رو در سبب جاری کنیم، نوبت به مسبب نمیرسه. خب حالا ایشون هم تابع شیخه، ایشون هم میفرماد در این جاهایی که دو تا استصحاب داریم، یکی سببی یکی مسببی، فقط باید در سببی جاری کنیم، دیگه نوبت به مسببی نمیرسه. میدونی چرا؟ بر این که ما وقتی گفتیم لا تنقض الیقین بشد، بگو آب پاکه، خب میدونید که استصحاب چیکار میکنه؟ اثر شرعی بیواسطه‌شو ثابت میکنه. خب وقتی آب پاک شد، اثر شرعی بیواسطه‌ش چیه؟ طهارت لباس. استصحاب کارش اینه دیگه، استصحاب لوازم عقلی و عادی رو نمیتونه ثابت بکنه، اما آثار شرعی بیواسطه رو میتونه ثابت کنه. خب وقتی شما استصحاب جاری کردی و آب به مقتضای استصحاب شد پاک، اثر شرعی بیواسطه پاکی این آب پاکی لباسه. و به عبارت علمی تر، دلیل اثر مطابقی، یعنی طهارت آب اثر مطابقش طهارت لباسه. پس نتیجتاً به مجرد اینکه استصحاب جاری کردی، اثر شرعیش هم باید بار بکنید و اثر شرعیش طهارت لباسه، دیگه شکی نمیمونه تا یه استصحاب هم در او جاری کنید. آخه استصحاب موضوع شکه. وقتی شما استصحاب رو در آب جاری کردی، لباس یقیناً میشه پاک. چرا؟ چون آب یقیناً شده پاک، یقین تعبدی. آب به مقتضای استصحاب یقیناً شده پاک. خب لباس نجس رو با آب متیقن و طهاره تطهیر کردیم، دیگه شکی نمیمانه که شما شک بکنی که بعدم یه استصحاب در او جاری بکنی. حالا اگر کسی مثل میرزای قمی گفت نه، ما یه استصحاب هم در این جاری میکنیم، همونطوری که او فرد لاتنغزه با استصحاب میگیم پاکه، اینم یه فرد لاتنغزه، نمیدونیم با این شستن پاک شده یا نه، استصحاب میکنیم نجاستش باقیه. خب یه چطوری میشه؟ ایشون اشاره به دلیل شیخ داری میکنه. با اگر شما این کارو بکنی، نقض کردی یقین به طهارت آب رو، نقض کردی به شک. یعنی اگر شما یه استصحاب نجاست هم در این جاری بکنی و بگی لباس به نجاستش باقیه، چیکار کردی؟ شما اومدید اثر شرعی اون آب رو، یعنی اون یقین به طهارت رو شما نقض کردیم با شک، با حال اینکه نقض یقین به شک جایز نیست. و خلاصه مطلب آقا، اگر شما استصحاب رو در سبب جاری کردی، دیگه اون خود به خود از تحت لاتنغز خارج میشه. چرا؟ برای که شکی دیگه نمیمونه، داخل میشه در اون عنوانی که ان نجس اذا غسل به ما ان طاهر فقط طهور. اما اگر کسی بگه نه، من یه اصلم در این بر جاری میکنم، خب اگه اصل در این جاری کنی، شما چیکار کردی؟ یقین به طهارت رو نقض کردی با شک در نجاست، با حال اون که طبق روایت
این جایز نیست، عنایت بفرمید. و امکان احدهما، رفتیم سراغ طولی، چون دیری گفتیم تارتن، این دو استصحاب متعارض، گاهی طولی هن یعنی سبب و مسببی هن و اخرى عرضی هن یعنی لا یکونو طولی هن بلکه عرضیه. حالا بریم سراغ اولی، اونجایی که دو تا استصحاب داریم و در طول همان، یعنی احده ما سببه و دیگری مسببه. امکان احدهما اثرا للآخر، احدهما یعنی اون طهارت لباس، اثر اون دیگریه، اثر اون طهارت ماه. احدهما اینجایی که احد الاستصحابین مثل طهارت اون لباس، این اثر اون استصحاب طهارت ماه. در یه همچی جایی لا مورد الا للاستصحاب فی طرف سبب، طبعا لشیر، ردن لکی؟ ردن لمیزای قمی، علامه هلی، شیخ توسی، این بزرگوارا معتقدن یه دونه در سبب یه دونم در مسبب. ایشون میگه نه، لا مورد الا، در استصحابای سببی و مسببی فقط یه دونه حق داری شما استصحاب جاری کنی، اونم در مورد سببه. لا مورد الا للاستصحاب فی طرف سبب. فإن الاستصحاب، حالا میگه چرا؟ میگه برای این که اگه اون طرف جاری کنی نقض کردیم یقینه به طهارت و به شک، اما اگه این طرف جاری بکنی نقض کردیم یقینه به نجاست و با یقین. اینا رو عنایت بفرمایید، فکر میخواد. ما اگر استصحابو در آب جاری کردیم، آب یقینا میشه پاک، یقین تعبدی. وقتی یقینا شد پاک، لباسم یقینا میشه پاک. خب درست، ما الان یقین سابقشو به هم زدیم، یعنی یقین نجاست رو از بین بردی، ولی با چی از بین بردی؟ با یقین به طهارت. اما اگه از اون طرف جاری کنی، استصحاب نجاست در لباس جاری کنی، اینجا چی کار کردی؟ نقض کردی یقین به طهارت رو، با شک نقض کردی. لذا میفرماد حتما حتما شما بعد استصحاب رو در طرف سبب جاری کنی، یعنی لا تنقض رو در آب جاری کنی، بگی پاکه. وقتی این پاک شد، خود به خود اون لباس میشه پاک. وقتی خود به خود شد پاک، دیگه شک نداری شما که یه دونه استصحابم بخوای در اون جاری بکنی، اگر بخوای اون طرفم جاری کنی. این همه رد میرزای قمیه، موافقت با شیخه. فإن الاستصحاب فی طرف المسبب، یعنی اگر بخوای استصحاب رو در لباس جاری کنی، بگی این متیقن و نجس بوده، الانم متیقن و نجسه، این موجب تخصیص خطاب میشه. مقصود از خطاب لا تنقض الیقین به شک در طرف سببه، یعنی اگر شما یه استصحابم در مسبب جاری کنی، این موجب تخصیص خطاب لا تنقض میشه در طرف آب، یعنی لا تنقض الیقین به شک در طرف آب رو شما رعایت نکردی. این وجبازه آقا عطف تفسیریه، یعنی چی؟ میخواد اون تخصیص رو معنا کنه، یعنی اون موجبون سر این در بیاریم، موجبون، نه اینکه عطف تفسیریه، اون موجبی که سر تخصیص بود سر این در بیاریم. اگر شما استصحاب رو بخواید در مسبب جاری کنی، چی میشه؟ موجب جواز نقض یقین به طهارت، یعنی این باعث میشه که اون یقین به طهارت رو نقض کرده باشین به شک در طرف سبب. سبب همون تا ماه دیگه. اگر شما استصحاب رو در مسبب جاری کنی و بگی این لباس نجسه، چی کار کردین اینجا؟ نقض کردی اون یقین در طرف سبب رو، یعنی اون یقین به طهارت ما رو شما نقض کردی به شک. این به عدم جار و مجرور متعلق به نقضه، اینا اگه یه ذره کم و زیاد بشه معنا به دست نمیاد. این به عدم جار و مجرور متعلق به نقضه، یعنی شما اگه در طرف مسبب عهد جاری کنی و بگی این لباس نجسه، این باعث این میشه که یقین به طهارت رو در طرف سبب، اون یقین به طهارت رو نقض کردی به شک. چجوری نقض کردم؟ نقض کردم به عدم ترتیب اثر شرعی، چون اثر شرعی اون چی بود؟ طهارت این لباس. خب اگر شما یه استصحابم در این جاری کردی و گفتی این به نجاستش باقیه، پس اثر شرعی او رو به هم زدی، نقض کردی اثر شرعی طهارت رو. به چه جور نقض کردم؟ به این که مترتب نکردم اثره شرعی. اثر شرعی او این بود که این لباس هم بشه پاک. اگر شما استصحاب جاری کردی و گفتی این نجسه، شما نقض کردی، یعنی اون اثر شرعی طهارت آب رو مترتب نکردی. چرا؟ فإن من آثار طهارت الماء طهارت است. این طهارت ها بخونی اسم ان است، میدونید که خبر ان اگه جار و مجرور بشه مقدم میشه. الان من آثار طهارت الماء، این خبر ان است، چون جار و مجروره خبر مقدم شده، اون طهارت صبح میشه اسم ان. ایشون میگه از آثار طهارت ما چیه؟ طهارت صبح. اگر شما استصحاب طهارت در طرف سبب کردی و گفتی آب پاکه، از آثار پاکی آب، اثر شرعی بیواسطه اون طهارت آب، طهارت اون صوبیسی المغسول به. وقتی ما گفتیم به مقتضای استصحاب این آب پاکه، معنای مطابقی پاکی آب اینست که پاکیه اون لباسیست که به این شسته شده و رفع این عطفه به همون طهارت است. یعنی طهارت که اسم ان نبود منصوب بود، این رفع منصوب بخونین که اسم ان نباشه. آثار طهارت ما چیه؟ طهارت اون سو. آثار طهارت ما چیه؟ رفع نجاست اون سو. اینا وقتی عطفه به او باشه میشه خبر ان. خلاصه مطلب ایشون میفرماد از آثار طهارت ما اینه که وقتی گفتیم آب پاکه، اثر شرعی بیواسطش اینی که لباسم پاکه، اثر شرعی بیواسطش رفع نجاست اون لباسه. خب او وقت اگر شما آمدین چیکار کردین؟ استصحاب نجاست در این کردین، اثر شرعی او رو به هم زدین. ایشون میگه فاستصحاب و نجاست صبح. آقای میرزای قمی، آقای علامه، شما که میان یه استصحابم در این جاری میکنین، خب میدونید با این کارتون دارین چیکار میکنین؟ شما وقتی استصحاب نجاست در این جاری بکنی، یعنی اون طهارت آب بیخو، معناش این میشه دیگه. با حال اینکه طهارت آب اثر شرعی بیواسطه، طهارت لباسه. فإن استصحاب نجاست تو، شما که میای یه استصحابم در طرف مسبب جاری میکنی و با اون استصحاب نجاست ثوب ثابت میکنی، این نقض للیقین به طهارتهی، طهارت ما. شما که این لباس رو با استصحاب داری میگی نجسه، میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که اون یقین به طهارت رو نقض کردی، نقض یقین به طهارت کردی، نقض یقین شده به شک. از اون طرف نقض یقین به یقینه، یعنی اگر استصحاب طهارت آب جاری کردی، درست یقین نجاست از بین میره، اما نقض یقین شده به یقین. ولی اگر به عکسش کردی، استصحاب رو در طرف لباس جاری کردی، وقتی گفتی این نجسه، معناش اینه اون یقین به طهارت رو اومدی نقض کردی با شک. لذا میفرماد که این استصحاب نجاست صوبی که شما میکنید، این نقض یقین است به طهارت آب. خب و چی شد؟ طهارت آب از بین رفت. خب پس شما الان طهارت متیقنه رو از دست دیدیم با شک. آخه این لا، اون طرف که ما استصحاب جاری میکنیم میگیم آب پاکه، معنای مطابقش پاکی لباسه. و استصحاب هم اثر شرعی بیواسطه رو ثابت میکنه. اما اگر از اون بر گفتید استصحاب نجاست کردی، استصحاب نجاست لازمه عقلیش نجاست اونه، نمیتونه اونو ثابت بکنه. استصحاب لوازم عقلی رو نمیتونه ثابت بکنه. اگر شما با استصحاب گفتید این آب نجسه، لازمه عقلیش اینه که اون لباس هم نجسه، و حالا اینکه نمیتونه لازم عقلی رو ثابت کنه، وقتی نتونه ثابت بکنه میشه شک. پس شما یقین به طهارت آب رو از دست دادی با اینکه شک داری که آیا واقعا طهارت از بین رفته یا نه. عنایت بفرمایید. ولی به خلاف استصحاب طهارت ما یعنی سببی، مسببشون اشکال رو داره، اما اگر سببی رو جاری کردی یعنی استصحاب طهارت ما کردی، اون مستلزم اشکال نیست. چرا؟ از لا یلزم منهو، میخواد بگه در طرف سبب محذوری پیش نمیاد، اما در طرف مسبب محذور پیش میاد. از لا یلزم منهو یعنی از استصحاب طهارت ما، از استصحاب سببی، لازم نمیاد از این استصحاب سببی، یعنی استصحاب طهارت ما لازم نمیاد نقض یقین به نجاست صبح به شک. یعنی اگر شما استصحاب رو با استصحاب پاکش کردی، پس شما آب پاک یقینی داری. خب وقتی آب پاک یقینی داری، اون نجس غسل به این آب پاک، اثر شرعیش اینی که نجاست نقض شده اما با یقین. لذا می فرماد اگر شما استصحاب طهارت کردی، نقض یقین به شک نمیشه، نقض یقین به یقین میشه. یعنی اگر شما با استصحاب طهارت دفع از نجاست لباس برداشتی، خب بله ما رفعیت کردیم از یقین، ولی با یقین، یعنی با یقین به طهارت ما رفعیت کردیم از یقین به نجاست تو. ولی از اون برش اگر بخوایم با استصحاب نجاست لباس نقض یقین طهارت بکنید، اونجا نقض یقین به شکه، اما در اینجا لازم نمیاد. یعنی از این استصحاب طهارت سببی لازم نمیاد نقض یقین به نجاست صبح به شک. یعنی نجاست صبح رو ما نقض نکردیم به شک بل به یقین. بلکه اگر ما الان لباس میگیم پاکه و نقض کردیم نجاستش را، نجاست که یقینی بوده نقض کردیم با یقین به طهارت. به ما یقین به چی؟ یقین به چیزی که هو رافع اون لنجاسته. من الان یقین دارم به این که یک کاری کردم که این کار رافع نجاست لباسه. و هو اون کار کدومه؟ این هو برمیگرده به اون ما هو رافع. اون چیزی که من یقین دارم رافع نجاسته چیه؟ غسل او، یعنی غسل اون لباس به آبی که المحکوم و شرعن به طهارته. خلاصه عنایت بفرمین آقا. اون آقایون بزرگوار یه استصحاب در این جاری میکنن میگن آب پاکه، یه استصحاب هم در اون جاری میکنن میگن لباس هم نجسه. یعنی آب پاک لباس نجس، ایشون میگه این درست نیست. فقط شما باید در سببی جاری کنی، میگه در مسببی نمیتونی جاری کنی. چرا؟ میگه برای اینکه اگه در سببی جاری کنی، آب وقتی شد پاک اثر شرعیش خود به خود طهارت لباسه، نه اینکه ما اون بیرونش کردیم از تحت لاتنغوز، خود به خود زمینه براش نمیمونه، شکی براش نمیمونه. نقض یقین به نجاست رو نقض کردی ولی با یقین به طهارت. ولی از اون طرف اگر شما یه استصحاب هم در لباس جاری کنی و بیایی بگی لباس نجاستش باقیه، اگر این کارو بکنی اون یقین به طهارت اون طرف رو نقض کردی با شک، پس نتیجتا نقض یقین به شک هم که حرامه طبق روایت، پس اصلو فقط و فقط در سببی جاری کنی. و وقتی در سببی جاری کردی نوبت نمیرسه. آخه میدونید استصحاب اصله، اصل موضوع شکه، شما باید شک برای بمانه تا استصحاب بکنی، و وقتی اون استصحابو کردی شک دیگه شما نداری در نه نجاست لباس که یه استثابم اونجا میخوان جاری کنی. پس نتیجتا حرف شیخ انصاری درسته. عرض کردم شیخ 5-6 دلیل میاره، ایشون از اون 5-6 دلیل فقط به دلیل دومیش اکتفا کرده. دلیل دومیش هم همینه، اگر اصل رو در این جاری کنیم محذوری پیش نمیاد، ولی اگر در اون جاری کنیم محذور پیش میاد. ایشون میفرماد و بالجمله کل من السبب و المسبب و این کانم موردن للاستصحاب. نه جواب میزاست. آخه میزا میگه چی؟ میگه هم این مورد استصحاب، همین هم این فرد لا تنقضه، همین. ایشون میگه بله این کانم موردن، یعنی درست دانه دانه اینا فرد لا تنقضه، درست این یک فرد لا تنقضه، اونم یک فرد لا تنقض. و این کانه آقای میرزا قمی، درست هر یک از این دو یک فردی هستن برای لا تنقض و مورد استصحاب، اینا همه درست، الا این رده، الا ان الاستصحاب الاول بلا محذور، ولی استصحاب اولی هیچ محذوری درش نیست، به خلافهی، یعنی به خلاف استصحاب ثانی، اما استصحاب دومی محذور درشه. فتیه محذور و تخصیص بلا وجه او به وجه دائر، این به نحو محال همون وجه دائری است که چند رو پیش داشتیم. عین این حرف را که راجع به استصحاب و اماره هم داشتیم، گفتیم اماره رو مقدم کن بر استصحاب. اگه استصحاب رو مقدم کنی بر اماره، یا لازم میاد تخصیص بی وجه، یا لازم میاد تخصیص به وجه دائر. عین اون حرف رو اینجا میشه تکرار میکنه. ایشون میگه الان شما میخوای استصحاب کنی نجاست این لباس رو و رفعیت بکنی از اون طهارت ما. اگر بخوای بی جهت رفعیت بکنی که قبیحه، اخراج بلا مخرج، تخصیص بلا وجه قبیحه. مثلا مولا اگر بگه اکرم العلماء و شما زید عالم رو بی جهت خارج بکنی، خب این قبیحه. مولا گفته اکرم العلماء، اگر یه مخصصی داشت خب بله اونو خارج میکردی. مولا گفته اکرم العلماء، کسی رو هم تخصیص نزده، شما زید عالم رو بی جهت خارج بکنی، تخصیص بلا مخصص، این قبیحه. اگر شما بخوای لا تنقض در جانب لباس رو که جاری میکنی بخوای اونو ازش رفعیت بکنی بی جهت، میشه تخصیص بلا مخصص و درست نیست. اگر بگی نه بی جهت نیست، لا تنقض در جانب لباس رو مخصص او قرار میدی، میگی مستلزم دوره. کی میتونه این لا تنقض لباس او رو تخصیص بزنه؟ اون موقعی که با بودن او این معتبر باشه. کی با بودن او این معتبره؟ اون موقع که بتونه تخصیص بزنه. این همون حرف اونجاست، منتها اونجا گفت به نحو به وجه دائر و دور محاله، اینجا محالش میگه به خلاف استصحاب در دومی. اگه یه استصحاب شما در لباس جاری کنی و بگی لباس نجسه، اینجا محذوره، تخصیص بلا وجه یا تخصیص به وجه دائه. یعنی اگر به خاطر لا تنقض لباس بخوای اون لا تنقض رو بیرونش بکنی، میشه تخصیص بلا وجه قبیحه. اگر بگی نه بلا وجه نی، اینو مخصص او قرار میدم، لازم میاد مستلزم دوره. چرا؟ چون لا تنقض در جانب لباس کی میتونه مخصص لا تنقض او باشه؟ اون موقعی که با بودن او این معتبر باشه. و کی با بودن او این معتبره؟ اون موقع که بتوانه تخصیص بزنه. تخصیص موقوف بر تخصیص، این میشه مستلزم دور. حالا ایشون میفرماد که فل لازم برای اینکه این دور پیش نیاد، برای اینکه این تخصیص بلا مخصص پیش نیاد، چی کار کن؟ اللازم العقد به استصحاب سببی. فقط بیا در سبب اجاری کن، بگوی آب پاک بوده، حالا به پاکی خودش باقیه، وقتی شد پاک اثرش خود به خود پاکیه اون لباسه و دیگه بنابراین اون پاک که شد دیگه استصحاب نمیاد دوباره نجسش بکنه. پس حق مطلب این شد، این جاهایی که ما دوتا استصحاب داریم با هم تعارض میکنن، اگر یکی سببی یکی مسببی فقط در سببی جاری کن، دیگه نوبت به اون مسببی نمیرسه. اون اصاله عدم تسکم همین جور بودا. شما الان چرا شک داری این گوشت حلاله یا حرامه؟ برای اینکه نمیدانی تزکیه شده یا نه. چیکار کن؟ بگو اصل عدم تزکیه. وقتی گفتی اصل عدم تزکیه، دیگه نوبت نمیرسه به اینکه شما شک در حلیت بکنی، چون اصل عدم تزکیه یعنی حیوان میت است. حالا که تزکیه نشده، اصلا نوبت نمیرسه به اینکه شما کل شیء لک حلال جاری بکنی. اینجا هم همینجور، وقتی شما اصل رو در طرف سبب جاری کردی و آب شد پاک، خود به خود لباس میشه پاک، دیگه شکی نمیمانه که یه استصحابم در او جاری بکنی و حکم به نجاست بکنی. نعم، این نعم تبصره ایست که چندی پیش خوندیم. نظرتونه؟ قبل از شروع تنبیهات صفحه 308، قبل از این که تنبیهات رو شروع بکنی، یه کلمه اونجا بود، من برای معنا کردنش به اینجا آدرس دادم. اگه نظر آقایون باشه همینجا رو آوردیم و این نعم رو خوندیم. این همون تفسیره ایست که گفتیم. ما یه قانون داریم، گاهی وقتا قانون یه تفسیره بهش میخوره. قانون چیه؟ هر جایی ما سبب و مسبب داشته باشیم، قانون اقتضا میکنه ما سببی رو مقدم کنیم بر مسببی. یعنی با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. این یک قانونه، ولی این قانون یه تفسیره خورده و این تفسیره رو شیخ انصاری فرموده. اگه میخوان اصلش رو پیدا کنیم به رسائل مراجعه کنیم. نه اینجا با تو بحث براءت صفحه 254، حالا ما تو استصحابی، این صفحه 254 کتاب براءته. شما اول صفحه 254 ازالن یجره، ایشون هم میگه ازالن یجره. این تفسیری که ما میخوام به این قانون بزنیم، اصل این تفسیر مال شیخ انصاریه. دوباره عرض میکنم قانون چیه؟ قانون اینه که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. یعنی الان که دوتا استصحاب داری، یکی سببی دیگری مسببی، شما فقط اصل رو باید در سببی جاری کنی، نوبت به مسببی نمیرسه. اما این قانون یه تفسیر خورده. کجا؟ اونجایی که سببی گرفتاری پیدا کنه. اگر اصل سببی گرفتاری پیدا کرد، اونجا با بودن سببی مسببی جاریه. تا مثال نزنم معلوم نمیشه. عنایت بکنید آقا، دو تا ظرف شما در نظر بگیرید. علم اجمالی دارم یکی از این دو تا نجسه، شبهه محصوره. علم اجمالی دارم یکی از این دو تا ظرف نجسه، اما نمیدونم کدومه. اگه من دستمو به هر دو بزنم، دستم چی میشه؟ یقینا نجس میشه دیگه، چون یکی از این دو تا نجسه. اگرم من یقینا دستمو به هر دو بزنم، قطعا این دست من میشه ملاقی. اما دست من به یه دونه خورده. این مسئله رو تو عرفان مطرح کردن ها. ملاقی با احد اطراف شبهه محصور پاکه. اگر شما دستتو به همه اطراف شبهه بزنی، خب بله یقینا دستت با نجس ملاقات کرده، دست شما هم نجس. ولی نه، ملاقی با احد اطراف شبهه، دستمو من به یه دونه از این دوتا زدم. حالا که دستمو زدم به شک میکنم آیا دست من نجس شد یا نه. این میشه ملاقی، اون ظرفه میشه ملاقا، اون ظرفه میشه طرف ملاقا. خب من چرا شک دارم دستم نجسه یا نه؟ برای این که نمیدانم ملاقا نجسه یا نه. چون اگر واقعا اون ملاقا نجس باشه، خب دست من نجسه. ولی اگر اون طرف ملاقا نجس باشه که دست من پاکه، خب اینجا ببینید الان من شک دارم در این که این ملاقی نجسه یا نه. چرا شک دارم؟ شک هم برای اینه که نمیدونم اون ملاقا نجسه یا نه. خب الان اون سببیه، با بودن سببی نباید ما اصل جاری کنیم در مسببی، اما اینجا جاری میکنیم. چرا؟ اینجا الان سببی گرفتار معارضه است. اگر شما بگی انشالله این ظرفی که دست من بهش خورده انشالله پاکه، خب معارضه، انشالله اون پاکه. ببینی در طرف سبب معارض داریم. یعنی الان شما چرا نمیدونی دستت نجسه یا نه؟ برای اینکه نمیدونی این ملاقا نجسه یا نه. شما بیا بگو خب من میگم استصحاب طهارت در او جاری میکنی، انشالله اون ملاقا پاکه. میگی معارض داره، همونطوری که انشالله اون پاکه ممکنه انشالله اون پاک باشه. خب ببینید سببی گرفتاره، یعنی استصحاب طهارت ما در سببی نمیتونیم جاری کنیم. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه اگه استصحاب طهارت در اون ملاقا بکنید معارض است با استصحاب طهارت در اون ظرف دیگه، چون اینجا سببیمون گرفتاری پیدا کرده، سرگرم معارض شده. شما اصل در دست جاری کن، دست من نمیدونم پاکی یا نجسه، احتساب طهارت بکن. دقت کردین چی شد؟ با اینکه الان سببی داریم و بنا شد با بودن سببی نوبت به مسببی نرسه، اما اینجا میرسه. چرا؟ برای اینکه سببیمون گرفتار معارضه شده. یعنی اگر شما بخوای بگی انشالله اون ملاقا پاکه، خب معارض داره، انشالله اون یکی پاکه. چون این از استصحاب طهارت در ملاقا معارض داره، لذا سرگرم معارض با اون طرفشه. اینجا شما اصلو در مسبب جاری کن. نمیدانم دست من در اثر ملاقات با این زر نجس شده یا نه، استصحاب طهارت بکن، بگو دستت پاکه. پس ببینید با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، مگر کجا؟ اونجایی که سببیمون به یک وجهی، یعنی به یک جهتی جاری نشه، که جهتش همون ابتلاء به معارضه. نه لولم یجره، از کدام با رسائل بخوان تطبیق کنی، اول صفحه 254 ببینید همین لولم یجره اونجا هست. یعنی شیخ هم مثل ما در مبحث براءت وقتی پای سببی و مسببی رو تو کار میکشه، میگه با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، بعد میگه نعم، بله یه جایی هست میرسه. کجا؟ لولم یجره حاضل استثار. کدوم استثار؟ سببی. ما گفتیم سببی رو باید جاری کنی، ولی نه، استثناء میخوام بزنی، به این قانون میخوام تفسیره بزنی. لولم یجره حاضل استثار به وجهن، یعنی به جهتن، که جهتش چیه؟ مبتلای به معارضه است. الان اون ظرف ملاقا شما نمیتونی استثاب طهارت درش جاری کنی، چون معارض است با اون ظرف دیگه. در اینجا لکان استثاب مسببی جاری است. میبینیم قانون تفسیر خورده، گفتیم با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، اما اینجا الان رسید نوبت استثاب مسببی. کدامه؟ یعنی استثاب جاری کن در دستت، بگو من نمیدونم این دست من با اصابه به عهده ما نجس شد یا نشد، استثاب طهارت. یک ربع پیش دست من پاک بوده، الانم استثاب طهارت میکنم، مسببی باشه. چرا؟ برای اینکه سببیش مبتلا به معارضه است، او سرگرم جنگ با اون رقیبشه. شما اصل خودتو در این جاری بکن، هیچ مانعی هم نداره. استثاب طهارت در دست، یعنی در ملاقی با احد اطراف شبهه که مسببی، اون جاری فإنه. این استثاب مسببی لا محذور است. اون قبلی که گفتیم استثاب مسببیش محذور داشت، اما در اینجا لا محذور است. فیه، در این استثاب مسببی، هین ازن یعنی چی؟ یعنی هین الابتلاء بالمعارض، یعنی اونجایی که سببی مبتلای به معارضه، اونجا شما مسببی رو جاری کن. چرا؟ ارکان استثاب همه فراهم، دست شما یک رو به پیش پاک بوده، در اثر ملاقات با این شک کردی پاکیش هست یا نه. لا تنقض الیقین به شک، این لا تنقض الیقین به شک عامه، یقین سابق هم که داری، شک لاحق هم که داری. ارکان استصحاب فراهمه، استصحاب طهارت جاری کن در این ملاقی و بگو انشالله دست من نجس نشده. مع وجود ارکانهی، یعنی ارکان استصحاب فراهمه، کدومه؟ یقین سابق که دستم پاک بوده و شک لاحق که الان پیدا شده و عموم خطاب استصحاب لا تنقض الیقین، اونم که عامه. میگه هر جایی یقین سابق داشتی و شک لاحق کردی اعتنا نکن، و ان لم یکن مال ارزشه. پس تا حالا چی خوندیم امروز؟ استصحابینه، متعارضینه، تو